ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 10 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2015 میلادی است. بهترین و گرمترین درودهای همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در ایران و در سراسر جهان. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله شامگاهی امروز یک ساعته همراهی میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. اجازه بدید به سراغ مهمترین بخش این و هر مجله دیگری برویم. خبرها، تازه ترین اونها رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
سلام و عصر بخیر همراهان رادیو فردا. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان PKK خواست تا از مناطق در اختیار این اقلیم خارج شود. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده، از حزب کارگران کردستان خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شود. مسعود بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرده است. بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از دور دیگری از حملات جنگنده های ترکیه علیه مواضع PKK منتشر شد که در جریان آن دست کم 6 نفر در شمال عراق کشته شد. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در نخستین پیام صوتیش خواستار اتحاد افراد این گروه شد و گفت جهاد تا استقرار شریعت و یک نظام اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. در این پیام 33 دقیقه‌ای که از سوی وبسایت‌ها و سخنگوی رسمی گروه طالبان در روز شنبه منتشر شده، رهبر جدید این گروه بارها از لزوم اتحاد صحبت کرده و گفته از تفرقه تنها باعث خوشنودی دشمنان می شود. رهبر جدید طالبان در این پیام همچنین گفته است که به مذاکرات صلح با دولت افغانستان توجه نمی کند. ملا اختر محمد منصور با دنبال تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان به عنوان رهبر جدید این گروه معرفی شد. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها درباره مخالفت تعدادی از فرماندهان طالبان با انتخاب او منتشر شده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به خبر حضور یوکیا آمانو مدیر کل این نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا نسبت به افشای توافق محرمانه ایران با آژانس هشدار داد. رضا نجفی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت متون محرمانه بین ایران و آژانس حتی در اختیار دولت آمریکا هم قرار نگرفته است، بنابراین به طور قطع این مسئله در اختیار نمایندگان سنا هم نمیتواند قرار بگیرد. او همچنین با اشاره به پذیرش دعوت سنای آمریکا از سوی یوکیا آمانو گفت به طور حتم اگر مجلس کشور دیگری غیر از آمریکا هم از مدیر کل آژانس دعوت کند، باید او چنین دعوتی را بپذیرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. خالد بها نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به این کشور بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بها با یک هواپیمای عربستانی همراه تعدادی از وزرای دولت یمن ظهر روز شنبه وارد شهر عدن شده. نخست وزیر دولت در تبعید یمن ارشدترین مقام دولت یمن محسوب می شود که به این کشور باز می گردد. و کاخ سفید واشنگتن روز جمعه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان ابراز امیدواری کرد که مرگ او فرصتی برای پیشرفت بیشتر افغانستان به سمت ثبات و امنیت فراهم کند. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده از گروه طالبان خواسته شده تا به درخواست اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان توجه کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. برای تشریح مواضع و معادلات جدید پس از توافق هسته‌ای ایران، وزیر امور خارجه آمریکا سفری به خاورمیانه دارد که اسرائیل در آن منظور نشده است. رادیو فردا دیدگاه یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده است.
یک جبهه‌بندی بسیار آشکار و سرسختانه ای از یک طرف بین واشنگتن از یک طرف دیگه بین دولت اورشلیم تشکیل شده که ببینن کی کنگره رو میتونه قانع بکنه.
پس از نامه مولوی عبدالحمید به رهبر و رئیس جمهوری ایران، اکنون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران را محکوم کرده است. از یک تحلیلگر می‌شنویم.
و متاسفانه نمیشه به انتظاری داشت وقتی که رژیم نمیتونه اون قانون اساسی رو به اون بنیادی رو خودش تصویب کرده ولی در عمل یک عملکرد دیگری داره، نمیشه انتظار داشت که بیا حالا مثلا تغییر سیاست بدن.
معاون اول رئیس جمهوری ایران مصوبه هیئت وزیران درباره کارگروه نجات دریاچه ارومیه را به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد. و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، رایزنی‌ها برای تشریح وضعیت و معادلات جدید سیاسی در منطقه آغاز شده است. وزیر امور خارجه ایران در همین راستا سفری به کویت، عراق و قطر داشت. اکنون نوبت به وزیر خارجه آمریکا رسیده که با هدفی مشابه سفری به منطقه خاورمیانه داشته باشد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی با مصر و همینطور تشریح توافق هسته‌ای با ایران برای وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس راهی خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کری در این سفر برنامه‌ای برای دیدار از اسرائیل، مهمترین متحد آمریکا در منطقه که مخالف جدی توافق هسته‌ای ایران است، ندارد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند عدم سفر آقای کری به اسرائیل به معنای آن نیست که ایالات متحده از متقاعد کردن این کشور در مورد مزایای توافق هسته‌ای با ایران دست کشیده، زیرا چند روز پس از اعلام این توافق اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با مقام‌های اسرائیلی دیدار و گفتگو کرد و تماس‌ها با این مقام‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. ضمن آنکه جان کری نیز تنها 2 روز پس از انجام توافق صحبت‌هایی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت داد. فرنوش رام، روزنامه نگار ساکن اسرائیل، در مورد عدم سفر آقای کری به اسرائیل در این سفر مهم منطقه‌ای و بازتاب آن در اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم اولین باری که خبر نیومدن آقای کری در چارچوب این سفر منتشر شد، جوابی که آقای نتانیاهو داد و اون وقت اون در سفر قبرس بود و گفتش که واقعا دلیلی هم وجود نداره که آقای کری در حال حاضر به کشور ما بیان، این پاسخ خشمگینانه نتانیاهو حرف دل اونو میزد. البته بعدن ایشون گفتش که کشور ما آغوش خودشو باز میکنه هر بار که مقامات ارشد آمریکایی بخوان به اینجا بیان. اما واقعیت اینه که آقای اوباما که تاکید کرده بود تا بعد از دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران با نتانیاهو یا با دیگر بلندپایگان اسرائیلی ملاقات نخواهد کرد و اینکه الان این توافق به دست آمده و این ماجرا تبدیل به یک کشمکش بسیار جدی بین شخص اوباما و نتانیاهو مبدل شده، همه چی نشون میده که روابط بین این دو دولت به شدت تیره شده و الان اسرائیل بیشترین همت خودش رو روی کنگره آمریکا متمرکز میکنه. در تازه ترین اقدام هم قرار هست که روز دوشنبه حدود 60 نماینده کنگره به اسرائیل برسن دست جمعی، سفری که از طریق ایپک تامین شده و اونها قرار هست که شنونده سخنان نتانیاهو باشن علیه توافق با ایران. در واقع یک جبهه بندی بسیار آشکار و سرسختانه ای از یک طرف بین واشنگتن از یک طرف دیگه بین دولت اورشلیم تشکیل شده که ببینن کی کنگره رو میتونه قانع بکنه.
به گفته یک مقام آمریکایی، آقای کری قصد دارد در دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به هر گونه سؤال باقی مانده در مورد توافق هسته‌ای با ایران پاسخ داده و اطمینان خاطر کسب کند که از تلاش‌های آمریکا حمایت می‌کنند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد نگرانی‌های کشورهای عرب منطقه از توافق هسته‌ای کشورهای 5+1 با ایران و مباحثی که احتمالاً در دیدار با جان کری مطرح خواهند کرد به رادیو فردا می‌گوید:
مسائلی که در رابطه با این کشورها مطرح خواهد شد بر دو محور اساسی خواهد بود. محور اول مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و بخصوص اون توافق سری که بین ایران و آژانس بین‌المللی صورت گرفته که حتی دولت آمریکا هم از مفاد این قرارداد یا این توافقنامه اطلاع نداره. شبهه نظر زیادی در این زمینه در روزهای اخیر بخصوص بعد از صحبت‌های وزرای آمریکا در داخل کنگره و در داخل کمیته امنیتی سنا مطرح کردند که پیمانی میان آژانس و ایران صورت گرفته که به شکل سری و حتی نسخه ای از اون هم ندارن. بیشتر گفتگوهای این کشورها در رابطه با پرونده هسته‌ای بر این محور خواهد چرخید، ضمن اینکه در کنار این مسئله هم دخالت‌های ایران در منطقه به خصوص در بحرین، عراق، یمن و جاهای دیگه مطرح میشه. محور دوم این دیدارها در مورد داعش و بخصوص در سوریه و عراق و جالب این که در این جلسه که در قطر برگزار خواهد شد روز دوشنبه آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم حضور داره و این به این معناست که یک فرمولی رو دنبال می‌کنن تمام این کشورها که بشه به شکلی سوریه را از وضعیتی که الان داره و از اون به قدرت رسیدن گروه های تندرو و به خصوص داعش در این منطقه به شکلی جلوگیری خواهد کرد. احتمالاً یک توافقی در زمینه سوریه با این کشورها صورت خواهد گرفت.
سفر آقای کری به خاورمیانه در حالی صورت می‌گیرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از وی سفری با اهداف مشابه به کویت، قطر و عراق صورت داده بود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری پس از سپری کردن یک هفته در خاورمیانه برای سفری یک هفته‌ای به جنوب شرقی آسیا خواهد رفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که پس از مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل تسنن زاهدان، اکنون معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محکوم کردن حادثه تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی صلاح شده است. نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک در تهران صبح روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه توسط شهرداری تهران و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی تخریب شد. رادیو فردا در این رابطه با ناصر بلویدهی سخنگوی حزب مردم بلوچستان در سوئد گفتگو کرده است. بشنویم.
تخریب نمازخانه متاسفانه اولی جایی نیست که نمازخانه ها یا مساجد و یا مدارس دینی مردم اهل سنت در ایران تخریب میشن. مشخصا همچین کاری در تضاد با آزادی مذهبی و برادری مذهبی و حقوق شهروندی مردم ایران است و به هر شکلی به این مسئله نگاه بشه یک مسئله هستش که باید محکوم بشه و امیدواریم که در آینده از این اتفاقا نیفته.
آقای بلادی، معاونت ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی این حادثه رو محکوم کرده و خواستار پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح شده. با توجه به اینکه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سالها پیش به دستور علی خامنه‌ای با هدف تلاش برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی تشکیل شده، این اعتراض و این محکوم کردن رو چگونه باید توجیه کرد؟
ایران خب متاسفانه همه میدونیم که یک دولت پنهان هم داره و در ظاهر هم دولتی داره که صحبتهایی میکنن، کارهایی انجام میدن با تاکتیک های متفاوت. این دولت پنهان خب کارهایی که انجام میده هیچ موقع کسی در رابطه با اون مسئله دستگیر نشده که کی هستش و چرا این کارا انجام میشه. اینا فقط همون سیاست های رژیمه که چند تا دولت و چند تا صدا در دولت باشه که تا بتونه مردم رو به شکلی آرامش بده، ولی عملا هیچ گونه اقدامی در جهت بهتر شدن وضعیت اتفاق نمیفته. شاید کسی اسم برده بشه بعدن مثلا یکی این کارو انجام داده، ولی در عوض از لحاظ عملکرد رژیم متفاوت نمیشه متاسفانه.
آقای بلودی، امام جمعه اهل سنت زاهدان نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین به رئیس جمهوری نوشته، در این رابطه اعتراض کرده و گفته که این نوع برخوردها به عوامل خشونت طلب و افراطگرا فرصت میده تا به اختلافات دامن بزنن. شما تصور میکنید که واکنش رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی چه باشه؟
خب مسلماً رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران باید حداقل اون قانون اساسی خودشون رو اجرا بکنن در رابطه با موضوعاتی که هست. حداقل انتظار همین هستش. همینطور مجلس ایران و همینطور بقیه مقامات ایران، تنها انتظاری که از طرف مولوی عبدالحمید و یا کسایی که در داخل کشور هستن اجرای خود قانون هستش، در رابطه با همه دستگیری‌هایی که در رابطه با اهل سنت میشه، در رابطه با تخریب مساجد و یا دخالت‌هایی که دولت اساساً در امور مذهبی مردم اهل سنت انجام میده. خب قانون اساسی یک حداقل به برابری مذهبی و یا احترام به مذاهب، احترام به اقوام و ملت‌ها و مردم در ایران و یا زبان‌ها رو اینا رو گفته، حداقل اونا رو هم رژیم توجه نمی‌کنه، چیزی که خودش هم میگه اون مسئله توجه نمی‌کنه و حالا 30 سال یا بیشتر از 3 دهه هستش، نزدیک 4 دهه داره میشه رژیم با توجه به اینکه همون قانون اساسی خودش هم داره اون رو اجرا نمی‌کنه و اون به اصطلاح مذهبی که خودش هم داره به اونم اعتقاد نداره. خب متأسفانه نمیشه به انتظاری داشت وقتی که رژیم نمی‌تونه اون قانون اساسی رو و اون بنیادی رو خودش تصویب کرده و بر اساس اون اساساً همه قدرتشو میگه توجیه می‌کنه ولی در عمل یک عملکرد دیگری داره، نمیشه انتظار داشت که به حالا مثلا این رئیس جمهور و یا این رهبر که تا این سال‌ها همش سیاست سرکوب و تشدید کردن، جو و امنیتی تر کردن، بیان تغییر سیاست بدن و وضعیت برای مردم سنی ایران که یک سوم یا یک چهارم جمعیت ایران هست، جمعیتی بالای 15 میلیون تا 20 میلیون شاید بشن، حقوق اونا را به حقوق شهروندی برابری مذهبی و دینی اونا را قبول بکنن.
با دیدگاه ناصر بلایدهی، سخنگوی حزب مردم بلوچستان در سوئد آشنا می شدید در مورد تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک در تهران که صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت می‌رسه به شما.
خراب شدن مسجد تو تهران، خب باید خراب بشه. چرا؟ خب ملت دارن خرج می‌کنن، کشور داره خرج می‌کنه، تو فلسطین و لبنان و سوریه شیعه درست کنه. پس این داره سنی توی تهران جون بگیرن. حتی اگه زورش هم برسه تو ایران بیرون میکنه. هیچ وقت سنی راحت نبوده دست اینا.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم شما که با افتخار میگین که ما کمک هامونو به کشورهای همسایه دوستمون قطع نمی کنیم، این پولایی که میخواد وارد کشور بشه خرج مردم بکنین، خرج این فقیر بیچاره ها کارتون خوابا بکنین، کار تولید بکنین، مملکت رو بسازین.
با سلام، بخواستم بگم که این نمایندگان مجلس اصلا هیچ نوع سواد سیاسی که ندارن، توی 37 سال نشون دادن کاری برای مردم ایران نکردن، چطور خودشون قابل صلاحیت میدونن که بخوان در مورد مسئله هسته‌ای قضاوت بکنن و تازه رأی بدن؟
این همه توی بحث‌های تلویزیونی میشنویم که آقای روحانی و ظریف و تیمشون قصدشون خیره و میخواهند اله کنند و بله کنند و مملکت رو از نابودی نجات دهند، ولی اما رهبر و غیر ذالک نمیگذارند. آقایانی که با آب و تاب این مسائل رو مطرح میکنید، آیا یک بار از خودتون پرسیدید که این آقای روحانی در زمان وعده های انتخاباتیش نمیدونست که رهبر و جنتی و سپاه پاسداران و غیر ذالک هم وجود دارند؟ به والله همه چیز رو میدونست، ولی قصدش کمک به همون رهبر بود.
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده. با تشکر، کیان هستم از استکهلم. خدا نگه.
شهرستان کازرون یکی از شهرهای استان فارس، ما رودخانه هایی داشتیم، چشمه هایی داشتیم به نام چشمه ساسون که آبش می اومد شهر کازرون و تمام روستاها آب شرب مردم می داد، آب کشاورزی می داد و از اون طرف تیادی آب هم می رفت برای باغستان های کنارتخته، خش، کمارنج، تا دلکی و اطراف برازجان، کلن همه را آبیاری می کرد، بیشترش هم می رفت می خورد به دریا. الان متاسفانه اینقدر لوله های عمیق و بزرگی آوازن که آب از روی کازرون بستن و اونو فرستادن به بوشهر و اطراف بوشهر و شهرهای بوشهر و فرستادن به آن طرف مرز که تمام چشمه هایی که اطراف کازرون بود اونا رو هم خشک کرد، دریاچه پریشان هم خشک شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان اگر یادداشت نکردید برید دنبال قلم و کاغذ و آماده باشید، چرا که باز هم شماره رو براتون اعلام خواهم کرد به شرط اینکه این بار اون رو یادداشت کنید. و بشنوید که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران مصوبه هیئت وزیران درباره طرح‌ها و پروژه‌های مصوبه کارگروه نجات دریاچه ارومیه رو در سال 94 به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
بعد از مدت‌ها تحقیق و هشدار کارشناسان و پژوهشگران و متخصصان درباره اشتباه‌های مدیریت آب اطراف بزرگترین دریاچه ایران که رو به خشکی است، هیئت دولت هر گونه توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف حوزه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرد. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران به خبرگزاری مهر گفته و تاکید کرده هر گونه تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آب، زراعی به باغی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع شده است. بر اساس این مصوبه هر عملیاتی که منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوزه مثل ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپ آب، آب بندان و سطح‌های معیشتی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه باشد ممنوع می‌شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وظیفه دارند با ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص با متخلفان برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه‌شان را به دبیرخانه کارگروه احیای دریاچه ارومیه ارائه کنند. بهروز عبدالوند استاد دانشگاه آزاد برلین در رشته روابط بین الملل و سیاست انرژی که در مورد این دریاچه پژوهش کرده از لزوم آگاه سازی کشاورزان درباره شرایط دریاچه برای همراهی آنها با چنین مصوبه ای میگوید.
لازم است که ما یه مقدار فرهنگ دیالوگ رو در کشورمون پیش ببریم و همه مشکلات رو نه از دولت انتظار داشته باشیم حل کنه. وقتی ما بخشی از مشکلات رو خودمون ایجاد کردیم، به طور مشخص کشاورزا در اون حوزه که اخیراً هم به شدت مخالف اینن که سهم آبشون کم بشه، باید با اونا نشست دیالوگ کرد، باید روشنگری انجام داد و مردم رو که در اون حومه هستن در راه حل هم اونا رو شریک کرد.
به گفته اسماعیل کریمزاده مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از سال 93 با جدی شدن فعالیت کمیته احیای دریاچه ارومیه اوضاع کشاورزی در این منطقه شروع به تغییر کرده است. او در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تاکید کرد:
طرحی که برای احیای دریاچه ارومیه به جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ابلاغ شده 17000 هکتار روش‌های جدید آبیاری است و 12000 هکتار زهکشی و آبیاری پایاب سدهای اجرا شده در سطح استان آذربایجان غربی در حوزه دریاچه ارومیه است که از این میزان 3750 هکتار آن اجرا شده.
بهروز عبدالوند استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مدیریت انرژی، اما سد سازی را در حوزه آبریز دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دلایل به خطر افتادن دریاچه ارومیه می‌داند.
اولین مسئله اینه که سدهای جدیدتری نسازن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده با توجه به اینکه این 3 گیگاواتی رو که از سدها گرفته میشه با توربینای گازی تامین کرد، باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی های نو مصرف کرد، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی بادی.
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس روز گذشته به خبرگزاری میزان گفته تمام چاه‌های اطراف این دریاچه شور شده و زمین‌های کشاورزی به شوره‌زار تبدیل شدند. به گفته او روزانه تریله‌های زیادی از این رودخانه نمک بار می‌زنند و به جاده‌ها می‌ریزند تا جایی که از گنبد تا عرس سراسر پر از نمک شده و مسیر را آماده سونامی نمک کرده است. مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی چندی پیش گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد نمک در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی می‌تواند تا شعاع 500 کیلومتری در منطقه تأثیر بگذارد. علیرضا ناظمی استاد رشته مدیریت آب در دانشگاه کنکوردیا در کانادا در مورد وضعیتی که به ازای خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود خواهد آمد می‌گوید:
توجه به وضعیت بادی که ما در نواحی آذربایجان و شمال کردستان داریم، این ذرات نمکی با املاح دیگه‌ای که در دریاچه وجود دارن وارد زمین‌های اطراف میشن و دو مسئله خیلی مهم رو این ایجاد می‌کنه. یک، مسئله امنیت خاکی رو به شدت به مخاطره میندازه، به خاطر اینکه باعث نمکی شدن خاک میشه و خاکی که نمکین بشه خاک خوبی برای کشاورزی یا به عمل اومدن هیچ گونه گیاهی نیست. مسئله بعدی سلامت عموم هست. ذرات نمکی و املاحی که در اونجا وجود دارن باعث ایجاد بیماری‌ها ممکنه بشن، بیماری‌های تنفسی.
خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تصویب نامه ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه پس از کسر اعتبار مصوبه سال 94 که از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به میزان 11203 میلیارد و 20 میلیون ریال تامین خواهد شد. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
راه دیگه در میان گذاشتن دیدگاهاتون و نظراتتون با ما دستگاه پیامگیر رادیو فرداست. 0042-02-2112-2112 و یه بار دیگه تکرار میکنم 0042-02-2112-2112. شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای ما رو در وبسایت رادیو فردا هم با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. یادتون باشه که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دیروز جمعه با توقف پرسپولیس، تراکتورسازی و فولاد خوزستان مقابل حریفان و پیروزی ملوان انزلی به پایان رسید. سرخپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی برابر میهمان مشهدی پدیده به تساوی 2-2 رسیدند. فولاد خوزستان هم در اهواز مقابل راه آهن به همین نتیجه 2-2 رضایت داد و تراکتور در تبریز مقابل نفت تهران بدون گل مساوی شد. اما قوی سپید در انزلی با یک گل ذوب‌آهن اصفهان قهرمان جام حذفی فصل پیش را شکست داد. یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن در کنفرانس خبری بعد از بازی که از سیما پخش شد دلیل باخت تیمش را اینگونه توضیح کرد.
امروز ما حس کردیم و لمس کردیم این موضوع رو که متاسفانه نتایج بیرون از زمین رقم می‌خورد. یه پنالتی گرفت که خیلی خنده‌دار بود، حتی کارشناس داوری هم بهش خندید.
در پایان هفته اول جام خلیج فارس، سه تیم استقلال تهران، ملوان و سپاهان با 3 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند. هفته دوم لیگ برتر پنجشنبه و جمعه پیش رو برگزار می‌شود. 18مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا از دیروز جمعه در تهران آغاز شد و تیم بی ایران در اولین دیدار 3-0 تیم کویت را شکست داد. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در جریان است و تیم ایران امشب دومین مسابقه اش را برابر قزاقستان برگزار می‌کند. دیشب همچنین در بازی‌های مهم کره جنوبی، ژاپن و چین هم مقابل حریفان خود به برتری رسیدند. اما برد 3-1 قطر مقابل استرالیا یکی از نتایج دور از انتظار بود. تیم والیبال عربستان هم در این بازی‌ها حضور داشت که هفته گذشته چند روز قبل از آغاز این مسابقات از حضور در تهران انصراف داد. مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از روز جمعه در اصفهان آغاز شد و تیم فوتبال سالونی تأسیسات دریایی نماینده ایران در اولین دیدار نماینده امارات را 8-1 شکست داد. نماینده ایران روز یک شنبه در دومین مسابقه اش القادسیه کویت را پیش رو دارد. و فصل تازه فوتبال باشگاهی آلمان امشب با برگزاری دیدار سوپرکاپ 2015 آغاز می شود. بایر مونیخ قهرمان بوندسلیگا و وولفسبورگ قهرمان جام حذفی امشب در ورزشگاه شهر وولفسبورگ این فرصت را دارند تا اولین جام قهرمانی فصل را تصاحب کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه روز شنبه 10 مرداد ماه سال 1394 که برابر با اول ماه اوت سال 2015 میلادی است و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوستید و از گرد راه رسیدید به شما سلام میکنیم و الا همگی، چه اونهایی که از اول با ما بودن و چه اونهایی که تازه رسیدن، همگی خوش آمدید به این بخش، بخشی که امروز شنبه نه 15 که 30 دقیقه است و برنامه هفتگی دیدگاه ها هم البته بیشترین سهم رو در اون داره. ولی در آغاز این بخشم میشنویم خبرها رو از دیگر همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در اولین پیام صوتیش خواستار اتحاد افراد این گروه شده و گفته است که جهاد تا استقرار یک نظام اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. در این پیام که از سوی وبسایت‌ها و سخنگوی رسمی گروه طالبان در روز شنبه منتشر شده، رهبر جدید این گروه بارها از لزوم اتحاد صحبت کرده و گفته است که تفرقه تنها باعث خوشنودی دشمنان ما می‌شود. او در این پیام همچنین گفته است که به تبلیغات در مورد مذاکرات صلح با دولت افغانستان نباید توجه کرد. ملا اختر محمد منصور به دنبال تایید مرگ ملا محمد عمر به عنوان رهبر جدید گروه طالبان معرفی شد. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها درباره مخالفت تعداد از فرماندهان طالبان با انتخاب او منتشر شده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا خواست از مناطق در اختیار این اقلیم خارج شود. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده، از حزب کارگران کردستان ترکیه خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این مناطق خارج شود. مسعود بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرده است. بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از دور دیگری از حملات جنگندهای ترکیه به مواضع پکاکا منتشر شد که در جریان آن دست کم 6 نفر در شمال عراق کشته شدند. خالد بهار نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به این کشور بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بها با یک هواپیمای عربستان همراه تعدادی از وزیران دولت یمن ظهر شنبه وارد عدن شد. او ارشدترین مقام دولت یمن محسوب می شود که به این کشور باز می گردد. در هفته های اخیر با خارج شدن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن، تعدادی از مقام های دولت یمن به این کشور بازگشتند. اما ابرابوه منصور هادی رئیس جمهوری یمن همچنان در عربستان اقامت دارد. ده‌ها هزار نفر در دو سوی مرز هند و بنگلادش از روز جمعه سرانجام به شهروندی یکی از این دو کشور پذیرفته شدند. هند و بنگلادش از 68 سال پیش بر سر مالکیت مناطق در دو سوی مرز اختلاف داشتند که باعث شده بود تا ساکنان این مناطق از داشتن تابعیت کشوری محروم باشند. حدود 37 هزار نفر در مناطق هندی نشین در داخل بنگلادش و 14 هزار نفر در مناطق بنگلادش نشین در داخل هند ساکن بودند اما تابعیت هیچ یک را نداشتند. به گزارش خبرگزاری ها وزارت خارجه هند اعلام کرده است که دو کشور سرانجام با مبادله مناطق با یکدیگر این اختلاف مرزی را که از هنگام استقلال هند از بریتانیا ادامه داشت حل و فصل کردند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به خبر حضور یوکی آمانا مدیرکل نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا نسبت به افشای موارد توافق محرمانه ایران با آژانس هشدار داد. رضا نجفی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت متون محرمانه بین ایران و آژانس حتی در اختیار دولت آمریکا هم قرار نگرفته، بنابراین به طور قطع این مسئله در اختیار نمایندگان سنا هم نمیتواند قرار بگیرد. و همچنین با اشاره به پذیرش دعوت سنای آمریکا از سوی یوکی آمانا گفته است که به طور حتم اگر مجلس کشور دیگری غیر از آمریکا هم از او دعوت کند باید چنین دعوتی را بپذیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و نوبت میرسه البته به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. در برنامه این هفته دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان نظر سه فعال سیاسی در ایران و خارج رو درباره وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مناسب ترین راه و روش برای گشایش سیاسی پرسیده. اما پیش از اون روزی خوب و روزگاری کم دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم برنامه دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1، زمزمه‌هایی در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی برخاسته که تکلیف وعده‌های سیاسی دولت حسن روحانی که در انتخابات خرداد 1392 به گوش رسید چه خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها که به همین پرسش کلیدی پاسخ میدهند: محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ، و تقی رحمانی، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای جوادی حصار، آیا در ایران پس از توافق هسته‌ای دولت حسن روحانی خواست و توان انجام اقداماتی در سمت و سوی گشایش سیاسی داره؟ یعنی دست کم در همون حد وعده‌های انتخاباتی در سال 1392؟
در مورد داشتن خواست و اراده تردیدی نیست که این خواست و اراده در مدینه دولت کاملا قابل مشاهده است. اما به نظر من توان تحقق اون وعده‌ها هرچی به انتخابات نزدیک‌تر میشیم سخت‌تر میشه. شاکله دولت در رأس عوض شده ولی در بدنه هیچ تغییر جدی صورت نگرفته، به ویژه اینکه دو سه تا حوزه داخلی مثل وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جایی که نمود بیرونی دارن، مقاومت ها خیلی سنگین و سرسخته. حوزه وزارت اطلاعات به تعبیر یکی از دوستان گفت که وزارات این حوزه ها بردشون تا اون طرف دفترشون، یعنی فقط به مسئول دفترشون میتونن بگن این کارو بکن، اونم بگه چشم بند پیگیری میکنن. تحققش خیلی سخته. وزارت کشور به ویژه خیلی مقاومت داره میشه در بدنه و اگر بخواهند گشایش ایجاد بکنن کلیدش از هیئت‌های اجرایی آغاز میشه. یعنی دولت باید مستقیما بخشنامه بکنه به تمام وزارت کشور، به فرمانداران و بخشداران که هیئت‌های اجرایی گذشته رو بازسازی کنن به نحوی که واقعا اون 30 نفری که به عنوان مجمع انتخاب میشن که هیئت اجرایی 11 نفر رو انتخاب بکنن، تا 2 نفرشون فرماندار و رئیس سبقه، هیچی بقیهشون 9 نفر دیگر رو واقعا نماینده افکار عمومی اونا رو انتخاب کنه. اگر غیر از این اتفاق بیفته، با دخالت های مستقیم و غیر مستقیم شورای نگهبان و با مقاومت که هیئت‌های اجرایی که از قبل بودن و چینش عمومیشون احمدی نژادی هست، امید به این که بتوانیم در انتخابات دست پیش داشته باشیم در حوزه اجرا رو خیلی نباید داشته باشیم، مگر اینکه اتفاق مبارکی صورت بگیره در حوزه رأی دادن و اینقدر مشارکت بالا باشه و اینقدر گزینش‌ها جهت‌دار باشه که اونا نتونن کار خاصی رو انجام بدن.
ممنون. آقای شریعت مداری، دولت روحانی برای پیشبرد گشایش سیاسی و کاهش اعمال محدودیت بر فعالیت سیاسی گرایش‌های حذف یا مهار شده چه موانعی بر سر راه داره و چه منابعی پیش رو؟
ببینید، آقای روحانی شاید شخصاً بازگشایی فضای سیاسی از جهیت درجه یکش نبوده، بیشتر به ترمیم اوضاع اقتصادی توجه داشته و گام‌هایی هم در این مسیر برداشته. دلیلش اینه که در مجموع این نظام توافق یا همگرایی بر سر خطرات امنیتی که موجودیت نظام رو تهدید میکنه امکان داره، که ما به اون یک عقلانیت دقیقه 90 میگیم. مثلا مثل توافق هسته‌ای یا مثل اینکه وقتی خطر داعش در منطقه به یک حد بسیار بحرانی میرسه، خب این اجماع به وجود میاد که باید مؤلفه ملی گرایی را از مؤلفه مذهبی در اقوام ایرانی جدا کرد تا داعش امکان نفوذ کمتری داشته باشه. آقای روحانی به راحتی میتواند برود کردستان و وعده تأسیس رشته تدریس زبان کردی در دانشگاه کردستان بده. این عقلانیت انفعالی یا عکس العملی که در حقیقت در ذیل یک تدبیر امنیتی مبنی بر اینکه حفظ نظام اوجب واجبات است همیشه شکل میگیره، در رسیدگی به چیزی که ما جامعه مدنی میدونیم وجود نداره، برای اینکه جامعه مدنی خطر درجه یکی برای بود و نبود این نظام تا کنون نبوده. و بنابراین حتی اگر آقای روحانی چنین خواستی داشته باشه که من شک دارم، اجماع بر سر چنین بازگشایی در همه بلوک‌های نظام بسیار مشکل هست، به خاطر اینکه تهدیدی جدی برای موجودیت نظام نیست. اما البته اگر آقای روحانی چنین خواستی داشت، مثل آقای اوباما که در جریان توافق هسته‌ای رجوع به مردم رو در دستور کار خودش قرار میده، آقای روحانی هم باید به مردم رجوع کنه. و در بخش‌های بعد خواهم گفت که برای دموکراتیزاسیون جامعه مدنی چگونه میتواند به آقای روحانی کمک کنه تا آقای روحانی چنین اجماعی را به عنوان اینکه جامعه مدنی هم یک خطری میتواند برای موجودیت نظامی باشد که جامعه را از خودش ناراضی کرده تبدیل بکنه، و اون وقت است که چنین راه حلی در دستور قرار میگیره.
بسیار خوب آقای شریعت مداری. آقای رحمانی، خواست و توان پیشبرد گشایش سیاسی تا چه حد به چشم میخوره در دولت و در میان حامیان جناح‌های معروف به اعتدالگرا و اصلاح طلب دولت؟
ببینید، به طور کلی یک فرضی وجود داره که ما فکر میکنیم نیروهای دموکراتیک خواهد در ایران نیروی تعیین کننده. در کل تاریخ بعد از نهضت ملی مشروطه ما دچار این خطا شدیم، آخرش هم جنبش سبز بود. یعنی اینکه ما بتوانیم نیروهای دموکراسی خواه در ایران بتوانند نیروی تعیین کننده شن، یعنی حاکم بشن، پیشتاز هستن، ولی حاکم شدن نیروهای دموکراسی خواه در ایران با موانع جدی مواجهه. این مفهوم ما بخوام دولت مشروط کنیم یا محدود کنیم یا حکومت رو، ما قانون، نهاد مدنی و احزاب و رسانه لازم داریم. اینها رو ما به طور درست در اختیار نداریم. برای این ما به فضای باز نیاز داریم. اگه ما پارادایممون انقلاب نیست، خود به خود پارادایم ما میشه اصلاح. وقتی میگیم اصلاح، شاه بیت ما رسیدن به فضای بازه. اگر نیروهای دموکراسی خواه به این توجه بکنن، اون موقع هم گذشته قابل نقده، هم آینده قابل دیدن. برای رسیدن به فضای باز در شرایط کنونی به نظر من مسئله هسته‌ای و اومدن روحانی فضایی برای مانور بروکرات ها باز کرده. در روند اصلاح طلبی وقتی بروکرات ها قدرت بگیرن، نیروهای دموکراسی خواه که تعیین کننده نیستن، یعنی نمیدونن حاکم بشن، میتوانن کمک کنن با باز شدن فضا. فضای باز هم یک امر تدریجی است و با عملکرد درست نیروهای سیاسی در ایران شکل میگیره. یک مانع بزرگ دموکراسی خواهی، نه مانع اصلی، مانع راهبردی. مانع اصلی همین حکومت و استبداده، هیچ بحثی توش نیست. ولی یک مانع بزرگ راهبردی اینه که نیروهای تغییر طلب در ایران دچار توهم قدرت میشن و عملکردهاشون غلطه، مثل 1360، مثل همه حتی جریان اصلاح طلبی جبهه مشارکت در مجلس ششم، یعنی محاسبات و مناسبات خود در نظر نمیگیرن. این خطا دوباره امکان داره رخ بده، به خاطر اینکه ما یک دوگانی درست میکنیم. نظام باید مثلا برود، ما بیاییم جاش. آیا ولی ما میتوانیم بیاییم جاش؟ این بحث مهمیه. و دیگه موقع شما میگه آقا من به دنبال باز کردن فضا هستم، در روند باز کردن تدریجی فضا خیلی اتفاقا امکان داره بیفته، نظام باشه یا نباشه. به نظر من اینم یک مطلبه، یعنی قرای نیروهای دموکراسی خواه یک بار دیگر نگاه کردن به صورت مسئله موازنه قوا بسیار بسیار مهمه. مثال بعد از سال 1988 صورت مسئله عوض شده، فضای منطقه عوض شده، نیروهای راست خودشون رو بازسازی کردن، اینا یه نسل زیادی توی دانشگاه‌ها وارد کردن، 10% نیرو دارن و نیروی نظامی سرکوبگر دارن. تمام اینا موانع جدی است که یک نیروی دموکراسی خواه بدون اینکه آقای روحانی فرشته نجاتش بدانه یا حتی آقای خاتمی فرشته نجاتش بدانه، در توازن قوا اینا میتونه مواضع بگیره که به باز کردن فضا کمک کنه. حالا تو بحث بعدی میذارم توضیح بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسار، در شرایط پس از توافق هسته‌ای که الان آقای رحمانی داشتن بهش اشاره می‌کردن، در خارج از محدوده دولت و حکومت و در عرصه‌ای که فعالان سیاسی میتونن نقش آفرینی کنن، کدوم راه برای پیشبرد گشایش سیاسی عملی‌تر و مؤثرتر از نظر شما؟
چند راه هست، ولی به نظر من یکی از مهمترین اونها تقویت اقتصاد متوسط جامعه است. یعنی اینا تقویت بشن، این طبقه میانی یا متوسط یا بوروکرات‌ها، اینا میتونن خیلی کمک بکنن به نهادینه شدن گشایش های اقتصادی. یعنی اینا میتونن روزنامه ها رو تقویت کنن، میتونن احزاب رو تقویت بکنن، اصلا لوازم زندگی رو به توسعه رو اینا میتونن تو جامعه فراهم بکنن. توی دوره احمدی نژاد متاسفانه فلش به سمت توجه به طبقات زیردست جامعه و به زعم خودشون توی کار نکردن، ولی میخواستن توجهشون رو ببرن به طبقات زیردست جامعه. طبقه میانی و اصلی جامعه ایران طبقه مدیریتی میانه و رو به بالا هستن که اینا اگر تقویت بشن میتونن از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی و فرهنگی خیلی کمک بکنن به تقویت نهادهای مدنی.
منتها آقای جوادی سار، در این صورت خیلی وقتا آرا میره در سبد انتخاباتی امثال آقای محمود احمدی نژاد که شعارشون این بود که آوردن نفت بر سر سفره مردم.
اون که یه فریب بود، یه دروغ بود، ولی اگه به طور واقعی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، هر زمان این طبقه متوسط به بالای جامعه ایران تقویت شدن، توسعه فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته و به دنبال اون گشایش فضای سیاسی، لوازم و نهادهای اون گشایش هم مورد توجه قرار گرفته، مثلا توسعه دانش، توسعه روزنامه، توسعه احزاب. الان ما برای رسیدن به توسعه پایدار و تبدیل دولت از یک نهاد صرفا قدرتمند یک سویه به یک نهاد تعاملی با بدنه جامعه نیاز داریم به احزاب قدرتمند و تغییر رویکرد دولت از این نگاه دولت سالارانه به یک دولت تعاملی و حزبی. اگر این دولت آقای روحانی بتواند سازوکارهایی رو فراهم بکنه در فضای جدید با پشتوانه به نیازهایی که تعاملات بین المللی داریم و توجهات بین المللی به این حوزه که دولت باید از این تمرکز بیاد بیرون و یک دولت مدنی ایجاد بکنیم، یک دولت سیاسی مبتنی بر احزاب ایجاد بکنیم، اون وقت ما میتوانیم به سمت نهادینه کردن جامعه مدنی حرکت کنیم. یعنی تقویت جامعه میانی ایران، بخش صنعتی و علمی ایران میتواند به لوازم اون کار هم کمک بکنه که توسعه احزاب، NGO ها و سندیکاهای صنفی و آزادی های مدنی. چاره اصلی ما تغییر این رویکرد دولت محور به سمت یک دولت منتخب احزاب و NGO ها و بخش بوروکراتیک جامعه است، یعنی اون بخش میانی و مدیر جامعه.
آقای شریعت مداری، ایرادی میبینین در گفته های آقای جوادی سار؟ یعنی در میان راههایی که گرایش های تحول طلب این روزها برای گشایش سیاسی پیشنهاد میکنن، به نظر شما کدام یک کم هزینه تر و پرسودتره؟
ببینید، منطقا اون که آقای جوادی سار میگن صحیحه، ولی اون که منطقی هست و اون که به وقوع میپیونده معمولا همزمان نیست. از این لحاظ منطقیه که ساختار این نظام از ابتدای انقلاب بر اساس دشمنی با غرب و تهدید امنیتی موجودیت خودش استوار شده بود و چنین ساختاری در زمینه یک گفتمان ایدئولوژیک مذهبی تبدیل شده بود به یک دولت اقتدارگرای نوین که در صدد اعمال اقتدار بر جامعه بود. به این دلیل اقشار پایین دست جامعه را به عنوان عاملانی که آسان می شد آنها را خرید، و شما می دانید در ایران تقریبا حدود 60% جامعه مستقیم یا غیر مستقیم نانخور حکومت و نظام هست و آمارهایی که امروز محققین اقتصادی ایران می دن. بنابراین چنین جامعه ای و چنین ساختاری پس از این قرارداد صلح با آمریکا و غرب به تدریج باید به یک جامعه به سامان تبدیل بشه و طبقه متوسط هم باید به تدریج فقط قدرت تاریخی نداشته باشه، باید عملا به قدرت برسه و یکی از راه‌های مهم اون اصلاحات اقتصادی است. منتهی این همزمان نیست و اینطور نیست که چون منطقا چنین است الزاماً هم چنین خواهد بود. جامعه مدنی باید نقش مهمی داشته باشه و این که آقای رحمانی میگویند که نهادهای سیاسی در قدرت خودشون مبالغه میکنند یا جامعه مدنی در قدرت خودش مبالغه میکنه، شاید بین قدرت بالقوه و قدرت بالفعل تفاوتی نمیگذارند. واقعیت این است که هر نظامی ثباتش مدیون پایگاه اجتماعی است که در نتیجه این پایگاه اجتماعی بسیار حداقل در کیفیت خودش به همبستگی اون با جامعه مدنی وابسته است. اون چیزی که در جوامع اقتدارگرای نوین باعث می شود که چنین پایگاهی وجود داشته باشه ولی جامعه مدنی نشاط نداشته باشه اینه که نهادهای جامعه مدنی رو نظامهای اقتدارگرای نوین مصادره می کنند و این نهادها رو درش عوامل حکومتی می کارن که به نفع اونها کار کنه. از راه‌های دموکراتیزه کردن جامعه علاوه بر اصلاحات اقتصادی که آقای جوادی سار به درستی گفتن و بسیار مهم است، این است که نیروهای سیاسی و مدنی باید کوشش کنند که نهادهای جامعه مدنی دموکراتیزه بشه و آزادسازی بشه. یعنی نهادهای جامعه مدنی باید هم در اساسنامه‌های خودشون از عوامل حکومتی پاک بشن و هم در انتخابات خودشون نمایندگان جامعه مدنی رو انتخاب کنن. این به نظر من حتی از انتخابات مجلس هم و انتخابات ریاست جمهوری هم برای جامعه مدنی مهمتره. یعنی در کنار وقوع انتخابات به نسبت آزادتر و اینکه رأی مردم در حقیقت قوانین رو شکل بده و تعادل قوا به هم بخوره، یکی از مهمترین کارها هم این هست که ما باید کمک بکنیم که جامعه مدنی آزادسازی بشه و این جامعه مدنی آزادسازی است که اگر بخش متوسطی به وجود آمد، این بخش متوسط جامعه مدنی خواهد بود که خواسته های مردم رو منعکس خواهد کرد، نه متحد یا زائده ای از نظام که نظام اون رو به نفع خودش مصادره کرده باشه.
آقای رحمانی، چی به نظرتون میرسه در برابر این گفته های آقای حسن شریعت‌مداری به این مضمون که بین بالقوه و بالفعل میزان قدرت نیروهای مستقل و دگراندیش باید تفاوت گذاشت و همینطور جامعه مدنی به نظر شما گرایش های حذف شده از دایره قدرت و تحول طلبان در خارج و داخل ایران کلن چقدر زور و توان دارن برای تاثیرگذاری بر روی تصمیم های حاکمان یا بسیج بخش های منتقد و معترض که آقای شریعت‌مداری بهش اشاره میکردن؟
خیلی دکتر خوبه شریعت‌مداری اشاره کردن. اون خب باید ببینیم که آیا عملکرد گروه های سیاسی چه داخل چه خارج چقدر در جهت تقویت جامعه مدنی بوده، چقدر در جهت کسب قدرت کامل توانش نداشتن که اوجش به نظر من تا 56 تا 60 و بعد تو درمیان اصلاحات اشتباهی که در دوره اصلاحات صورت گرفت. ببینید نگاه دولت محور در حقیقت جامعه مدنی میخواد زود برسونه به یه جایی که جامعه مدنی توانشو نداره. ما الان 9 تا 10 تا نهاد مدنی داریم که حکومت با اینا به شدت میجنگه. اینا تقویت میشن، دستورالعملشون تغییر نظام جمهوری اسلامی نیست، اینا تقویت شدن جامعه مدنی است. ولی وقتی یه حزب سیاسی اینه در نظر نگیره، این جریان هم تحت سرکوب قرار میده. از یه طرف دیگه ما اصلا تمرین مدنی مان ضعیفه، پس ما به یک فضای باز نیاز داریم. باید ببینیم آیا راهبرد گروه های سیاسی در خدمت فضای بازه یا در خدمت انداختن نظام یا تغییر نظام. حالا کاری نداره مثل انقلاب. ببینید آقای روحانی هم ضد حزبه، آقای هاشمی هم ضد حزب بود، برخی از روشنفکران ما هم ضد حزب هم. من شخصا با خیلی از اینا صحبت کردم، اینا نگاه حزبی ندارن، اینا حزب برای انتخابات میخوان. مطلب بعضیاشون دموکراسی هم قبول دارن، حالا با این سری کلی بعضیاشون قبول نداره. واقعیت اینه احزاب هم در جامعه ما ضعیفن. من معتقدم ایدئال جامعه ما و خاورمیانه اینه ما 15 سال بعد یا 10 سال بعد حکومتی داشته باشیم برای هر عنوان که این 30% جامعه رو ببینه، 30% نهاد امنیتیش براش تعیین کننده باشه و 30% پول نفتی که برای جامعه ما هم بلاست هم براش رفاه آورده. یه موقع چنین چشماندازی داریم، یه موقع میخوام با یه جنبش اجتماعی میتونیم حالا تعیین تکلیف کنیم با کل نظام، ولی نیروش نداریم. گفتم دموکراسی خواهی در ایران همون که آقای شریعت مداریم که ما یه توان همون بالفعل و بالقوه است. چگونه میشود این توان بالقوه رو بالفعل کرد؟ ما در اینجا نیروهای دموکراسی خواه، من به جریان خاصی هم اشاره ندارم، حتی ملی مذهبی هم گاهی دچار خطا شدم، من نمیخوام از گروه خاصی اصلا دفاع کنم. به طور کلی ما باید بنشینیم، اگر اعتقاد داریم فضای باز شاه کلید رسیدن به یه حداقلی از کنترل حکومت ها هست و جامعه مدنی تضمین اینه، باید نسبت دوباره تعریف کنیم بین فعالان سیاسی و احزاب با جامعه مدنی. این به نظر من نه که اصلا نشده، ولی درست تبیین نشده. به این وقتی که یه جنبش اجتماعی در ایران راه میفته، ما ناخودآگاه دوباره در میزان توان نیروهای دموکراسی خواهد دچار خطا میشیم. ما باید جلوی خطا رو بگیریم تا به دستاورد برسیم و این دستاورد برگشت ناپذیر باشه. یک فرض هم بگیرید، دولت همیشه تا حدودی میخواد وضع موجود توجیه کنه، حتی اگه یه دولت دموکرات هم باشه جامعه مدنی رابطهش باید مستقل و مرتبط باشه. مولا شریعت مداری عقلانی دهی نودی یه شانسی میده به ما که جامعه نابود نشه، و از این طرف یک بدی برای ما داره که با یک بیماری مزمن استبداد تدریجی تو جامعه ما ادامه میده. چگونه میشه این شکست؟ با ایجاد یک فضای باز که جامعه مدنی دیده بشه به وسیله دولت، و اینجا احزاب سیاسی میشن صدای این جامعه مدنی. ما
بسیار خوب آقای رحمانی،
باید راهبرش تامین کنیم.
ممنون آقای رحمانی. آقای جوادی یسار، نکته آخری دارین در ارتباط با گفته های آقای رحمانی و آقای شریعت‌مداری؟
بله، من با اجازه دوستان میخوام عرض بکنم که ما هنوزم تو مرحله نسخه پیچیدن موندیم. یعنی این که بگیم ما باید فضای باز سیاسی ایجاد بکنیم، رسیدن به این فضای باز سیاسی با توجه به شرایط موجود در کشور یه لوازم نیاز داره. من اصلا اون جنبش های اجتماعی که ایشون بهش اشاره کرد، روی کرت های جایگزینی آفرینی که بعضی از احزاب در مثلا دوره های مختلف اتخاذ کردن و به نتیجه نرسیدن، اینا رو همه جزء آسیب های رفتار جامعه ایران در حوزه سیاسی میدونن. اما واقعیتش اینه که در سطح دولت و کنشگران دولتی با روی کرد اصلاح طلبانه، تحور و شجاعت تحقق مطالبات مبتنی بر رأی مردم وجود نداشته تا الان، چه در دولت آقای خاتمی، چه در دولت آقای روحانی، چه حتی در بخشی از دولت آقای هاشمی. آقای احمدی نژاد بسیار بد عمل کرد، ولی یه مطالباتی رو مطرح کرد و برای تحقق اون مطالبات خیلی شجاعانه عمل کرد. آسیب زد چون بلد نبود، مهارت نداشت، به خیلی از زیرساخت‌های ما آسیب زد. ولی چطور است که یه دولتی با همه سازوکارهای مدنی ممکن و همراه توی جامعه به وجود بیاد و ما اون دولت رو برای تحقق مطالبات ملی یا مردمی مورد سوال قرار بدیم که چرا این اتفاق نمیفته و اونجا اون قفل باشه، مثل دولت الان آقای روحانی قفله. احمدی نژاد در لحظه آخری که داره میره 8000 نیرو رو به بدنه دولت تزریق میکنه و الان این دولت حتی در برابر عمل انجام شده نمیاد با اون برخورد قانونی بکنه، بگه اگر 4000 نیروی که این دولت دست من گذاشته اینا رو بخوام تبدیل وضعیت بکنم و از قراردادی به دائم تبدیلشون بکنم، اینو فعلا بذارم تو اولویت بعدی. از هول این که مبادا سر صدا اینا در بیاد، به جایی که بیاد 4000 نیروی همسو و تحول‌خواه و معتقد به رفتارهای مدنی رو بیاره داخل دولت، اولین کاری که میکنه همون کاری که آقای احمدی نژاد کرد رو تثبیت میکنه و میاد اون 4000 تا رو از قراردادی به دائمی تبدیل میکنه یا میذاره تو دستور که این کارو بکنه. متاسفانه این دولت الان به جای اتخاذ رویکرد تقویت نهادهای مدنی و زیرساختهای حزبی، کارش شده دفع حجمه های سنگین کارگزاران احمدی نژادی در بدنه دولت. یعنی هر روز اونا دارن یه پاتکی براش درست میکنن، پاتک میزنن، به تک میزنن و دولت هی باید پاتک بزنه به اونا و به روزمرگی میفته و هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
آقای شریعت مداری، نکته آخر شما لطفا.
بله، ببینید اون که آقای جوادی اصحاب میگن و اون که آقای رحمانی میگن در حقیقت باید با این دید بهش نگاه کرد که دولت آقای روحانی هنوز از عقلانیت امنیتی که دفع خطرات در لحظه ای که تبدیل به خطر اساسی برای نظام میشن پیش نرفته و پیشگیرانه برخورد نمی کنه. یعنی عقلانیت ایجابی درش ایجاد نشده، وگرنه آقای روحانی در چنین حالتی به جای اینکه مثلا در صدد رضایت جامعه از طریق خرید اونها به وسیله یارانه‌های نقدی یا رسمی کردن کارمندان قراردادی بشه، در این صدد می‌آمد که فرض بفرمایید با جامعه مدنی به تعامل بپردازد و جامعه مدنی رو به سمت خودش جذب بکنه و پیشگیری بکنه از اینکه پایگاه حکومت که هر روز کوچکتر شده بود آسیب پذیرتر و کوچکتر بشه. چنین عقلانیتی در نظام به وجود نیامده و بنابراین اینطور نیست که تعامل با چنین حکومتی لزوما منجر به ایجاد فضای باز سیاسی میشه. فضای باز سیاسی علت نیست، معلوله. باید دید چه کارهایی باید کرد، جامعه مدنی را چگونه باید تقویت کرد، چگونه موضوع نیروهای سیاسی و کنشگران مدنی به جای رصد کردن جناح‌های مختلف و حکومت توجه به جامعه مدنی و تقویت اون بشه تا حکومت ناچار بشه بر اینکه با جامعه مدنی به تعامل بپردازد و اون رو بازتر بکنه. وگرنه اینکه آقای رحمانی صحبت از نیروهایی میکنن که در صدد براندازی نظام و ایجاد آلترناتیو و این قبیل چیزا، این نیروها البته وجود دارن ولی این نیروها اصولا تعیین کننده نبودن. نزدیکترین نیروهای سیاسی به این حکومت که حاضر بودن در ذیل این حکومت همکاری کنن، از جمله ملی مذهبی ها، حتی حکومت موجود حاضر نشده یک استاندار یا یک مشاور از اینها برای خودش انتخاب بکنه. بنابراین اصولا خاصیت یک حکومت تامگرا و اقتدارگرا که گفتمان خودش رو عوض نکرده این هست که یک جامعه مدنی خریداری شده، رفرم‌های کنترل شده و نشان دادن عکس العمل به خطرهایی که موجودیتش رو تهدید میکنه و نه پیشگیری و عقل دراز مدت و استراتژیک برای بهبود همیشگی اوضاع. تا موقعی که بر این مدار هست ما نباید فکر کنیم که فقط تعامل با این حکومت است که فضای باز سیاسی ایجاد میکنه، بلکه این تقویت جامعه مدنی است که فضای باز سیاسی رو تحمیل میکنه. در حقیقت
آقای رحمانی، نکته آخر شما در جنبندی.
ببینید، از همین جایی که آقای شریعت مداری قطع کردن من شروع میکنم، چگونه این جامعه مدنی تقویت میشه؟ این جامعه مدنی برای تقویت شدن احتیاج به حداقل امنیت و یه مقدار کم کردن هزینه داره. انجمن صنفی معلمان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تمام اینا اگر بخوان تقویت بشن باید هزینه مبارزه بیاد پایین. تعامل با حکومت به مفهوم چک سفید دادن نیست، بحث روان کردن مطالباته. من اصلا فرض رو میگیرم حکومت ها در ایران دنبال دموکراسی نیستن، حتی آقای خاتمی هم دموکراسیش مدار خودی و غیر خودی داشت، این اصلا بحثی توش نیست. حالا من به عنوان کسی دموکراسی میخواهم باید ببینم چقدر زور دارم تا چقدر نمیدونم اینو ببرم جلو. این تب این نشده، این بحث من اصلا گروه های برانداز نیست، حتی گروه هایی که سیاسی هستن این ندارن تو محاسباتشون. همین که آقای شریعت مداری میگه حتی ملی مذهبی ها با وجود تعامل و خاص با
جامعه مدنی و هیچ حکومت نرفتن اینقدر تحت سرکوبن، نشان میده که چقدر توان نیروهای دموکراسی خواه در ایران هنوز نیروی تعیین کننده نیست. نیروی موثره، ما تاثیر میذاریم، تاثیر ما باید بیشتر بشه. من میگم باید فضا باز بشه. از نظر من فضای باز به جامعه مدنی اجازه میدهد که آقای روحانی نتواند هر شعاری بده و اگر شعار داد یه بخشش موفق کنه. یه موقع شما اینجوری به دولت نگاه میکنی، یه موقع دولت فرشته نجات میبینی. به نظر من در خاورمیانه دولتی به عنوان فرشته نجات وجود نداره و به این راحتی هم نخواهد اومد. این نیروهای دموکراسی خواه هستند که دولت ها رو وادار به نرمش میکنن یا دولت ها خودکامتر میشن اگر نیروهای دموکراسی خواه سرکوب بشن و درست برخورد نکنن یا جامعه مدنی ضعیف بشه.
با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای حسن شریعت مداری و آقای محمد صادق جوادی اسار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.
به رادیو فردا گوش میکنید.